سلام، مانا هستم و در این وایس خلاصه فصل ششم از کتاب 12 قانون برای زندگی از دکتر جردن پیترسون رو میشنویم. قانون ششم میگه پیش از آن که از دنیا انتقاد کنید اول خودتون رو اصلاح کنید. حالا ترجمه این تایتل این فصل رو به نظرم یه مقدار جالب داده، برای اینکه اگر بخوایم لغت به لغت معنی بکنیم میشه set your house in perfect order. یه خونه‌ای که دارین زندگی می‌کنین، درش رو نظم و ترتیبش رو اول از اون خونه‌ای که توش هستین مطمئن بشید قبل از اینکه بخواید برید و از دنیا انتقاد بکنید. و حالا جالبه که توی مصاحبه‌هاش که داره راجع به کتاب حرف میزنه، مقصد و منظورش بیشتر همون محیط اطرافی هست یا خونه هست که داریم توش زندگی میکنیم و حالا اصلاح کردن خودمون، که فهم میکنم این ترجمه فارسی رو به این روش که گفته پیش از آن که از دنیا انتقاد کنید اول خودتون رو اصلاح بکنید، اون قسمتی که پیترسون راجع به مرتب سازی خونه و اتاق صحبت میکنه یه مقداری توش گم شده. فصل رو با یک، یعنی مراجعه کردن یا رجوع دادن به یک سری وقایعی داره شروع میکنه که خب در امریکا یک دفعه وقتی خبرش در رسانه پخش شد، با اینکه بار اول نبود ولی یه شوک بسیار زیادی بود به آدم ها. یکی از اونها که سالها راجع بهش صحبت میشد، در موردش داکیومنتری ساخته شده، خانواده های این بچه ها هنوز در حال تلاش هستن برای اینکه بتونن قوانین داشتن اسلحه رو در امریکا تغییر بدن. سال 2012 بود که 20 کودک و 6 نفر از کارکنان مدرسه، یک مدرسه ابتدایی، 26 نفر در عرض چند دقیقه کشته شدن. پسر 20 ساله تفنگ مادرش رو استفاده میکنه، وارد این مدرسه میشه و همه رو به رگبار میبنده. متاسفانه نمونه های این در حال کشوری مثل امریکا کم نیست، به دلیل اینکه آزادی داشتن اسلحه وجود داره و خب همزمان با اون ما یه چیز دیگر رو داریم در دنیا تجربه میکنیم و اون مشکلات سلامت روانی و منتال هلف هست که داره اتفاق میفته. آمار خودکشی داره در سراسر دنیا بالا میره به خاطر سوشال میدیا و اینکه بچه ها از سن پایین بهش دسترسی دارن. اون مسیر رشد شاید متعادل تری رو که قبل از بودن سوشال میدیا داره بچه ها ندارن، نگرانی، تشویش بالاتر هست، مقایسه ای که بچه ها خودشون رو با محیط مجازی میکنه بیشتره و خب تعداد افرادی که تفنگ برمیدارن و یه دفعه انگار که عقلشون رو از دست میدن و وارد یک محیط های پابلیک میشن و آدم ها رو میکشن کم نیست. یکی دیگه اتفاقا از اتفاقاتی که توی هفته گذشته افتاد، باز هم توی استیت دنور و توی کلرادو، یک آدمی با تفنگ وارد یه بار میشه و یه عده رو دوباره اونجا به رگبار میبنده. حالا تمام این داستان رو پیترسون راجع به این آدم ها حرف میزنه و تعریف میکنه برای اینکه یه مقدار بگه که چی میشه که آدم ها به این نقطه از پوچی میرسن و میگه افرادی که به این نقطه میرسن که بقیه رو میکشن و بعدش هم توی خیلی از این وقایع در نهایت طرف خودش خودکشی میکنه، اینه که اینها وجود آدم رو زیر سوال میبرن. اون ذات انسان بودن براشون بی‌معنی میشه و انقدر این ذات انسان بودن به نظرشون پوچ و بی‌معنیه که فکر میکنن که انقدر بی‌ارزشه جانی که انسان که میتونن تفنگ بردارن و اونها رو بکشن. و حتی در بعضی موارد باور اینه که بهتره که مدیریت دنیا حتی داده بشه به دست حیوانات. و خب این افراد البته وقتی که نگاه میکنی میبینیم که تمام این افراد از یک گذشته خیلی تلخ میان، از یک گذشته بی‌ثبات میان، توی شرایطی که بزرگ شدن خیلی شرایط سالم و درستی نبوده و تمام این رنج‌هایی که حل نشدن رو توی مسیر زندگی دارن به خودشون میکشن و به یه جایی میرسن که فکر میکنن که این انسان بودنه بی‌ارزشه. همونطور که توی فصلهای قبل گفتیم، پیترسون براش خیلی جا افتاده و باورش اینه که زندگی یک تجربه دشواره میگه مهم نیستش که ما تو زندگی چه مسیر رو داریم طی میکنیم، هممون با یه سری از دردها مواجه میشیم و این دردها از حالا دردهایی هست که خاصه برای بعضی از ماها و دردهایی هستش که جمعی همه تجربه میکنیم، مثل وقتی اینکه یک آدم نزدیک بهمون رو از دست میدیم، مثل وقتی که بچه‌مون بیمار میشه، مثل کهولت، مثل سالخوردگی، و اینها چیزی نیستش که بشه جلوشو گرفت. ولی حالا میگه یه سری رنجایی هم هستش که اگر دقت بکنیم میبینیم که از تصمیمات اشتباه خودمون بوده، از ضعیف عمل کردنمون توی زندگی بوده، از کوری اراده بوده. ولی چه حالا تجربه از یه سری کم تجربگی ما نشأت گرفته باشه، چه این که یک تجربه دردی باشه که همه داریم تجربه میکنیم، هر دوی اینها بیشتر میخواد بگه که دوباره ثابت بکنه به قول معروف به ما که زندگی تجربه دشواریه. بعد یه جایی از روش برخورد تولستوی با زندگی صحبت میکنه، میگه حالا این زندگی پر درد و رنجه، باید باش چیکار بکنیم. میگه خب چند مدل آدم رو باش رفتار میکنن، بعضیا ترجیح میدن که مثل بچه ها خودشون رو به قول معروف به اون را بزنن، در قفلت با زندگی تعامل داشته باشن، راحت تره، ندونیم و نفهمیم و نبینیم. به نظر میرسه که اون روشیه که بعضی از آدم ها دوست دارن انتخاب بکنن. برای بعضی های دیگه اینه که برن دنبال لذت هایی که پایانی درش نیست و تمام زندگی رو میخوان از دریچه لذت جلو برن و یه جورایی اون دردی رو که داره تجربه میشه کم بکنن. گروه سومی هستن که میگن ادامه زندگی که شر و بی‌معناست و آخرش هم که چیزی قرار نیست از تو این در بیاد و حاصل بشه، ولی این افراد میدونن که و به خودشون این افراد فکر میکنن که مرگ بهتر از زندگیه، اما از اون برم قدرت اینو ندارن که بخوان خودشون رو بکشن. و فقط میگه گروه چهارم هستن که این گروه خیلی آدم های مصممی هستن، قدرت و انرژی زیادی دارن و باور دارن که زندگی شر رو بی‌معناه و باید نابود بشه. این افراد هستن که در نهایت به جایی میرسن، به نقطه‌ای میرسن که فهم میکنن زندگی من پوچه، زندگی دیگران پوچه و اون کشتارهای جمعی رو که حالا توی کشوری مثل امریکا ما داریم تجربه میکنیم، این آدم ها هستن که این کشتارهای جمعی رو رقم میزنن. و واقعا آمار ارقامی رو که توی کتاب میخونیم راجع به کشتارهای جمعی خیلی دردناکه. یعنی میگه طی بیش از 3 سال از هر 6 روز 5 روز داره یه حادثه اتفاق میفته که یه نفر تفنگ برمیداره و یه نفر دیگر رو میکشه. به نظرم این قسمت از مهمترین قسمت های این فصل 6 اونجایی که با انتقام یا تحول شروع میشه، تیترش هست انتقام و تحول. میگه که رنج رو که داریم هممون تجربه میکنیم، ولی تعریف هر کدوم مومن که چطور داریم اون رنج زندگی رو درک میکنیم و باهاش کنار میایم فرق داره. میگه حالا اگر آدمای مذهبی هستیم که دست به دامن خدا میشیم که حالا خداوند بزرگ و قادر، چرا من، چرا الان، چرا تو این وضعیت. حالا اگر افرادی هستیم که مثلا اسپریچوال تر هستیم، شاید بگیم که قضا و قدر این بوده، یونیورس خواسته و اینجوری خودمون رو توجیه بکنیم. بالاخره میگه از هر پیشینه‌ای که میام یه جوری داریم این وضعیته که چرا انقدر رنج و ظلم داره رو توجیه میکنیم. و راجبه یه فردی اینجا مثال میزنه به اسم، حالا چرا میخوام اینو مثالها رو براتون بگم، برای اینکه داره راجبه دوتا فرد حرف میزنه تو این قسمت که هر دوتای این آدم ها از یه گذشته خیلی سخت میان که تجربه های خاص تلخ دردناک خودشونو داشتن، ولی دو مدل مختلف دارن با این کنار میان. یکی از این افراد اسمش هست کارل پانزرام که در دوران نوجوانیش به خاطر بزهکاریش توی یکی از این مراکز تعلیم و تربیت امریکا میذارنش، بهش تجاوز میشه، رفتار وحشیانه باهاش میشه، توهین، تحقیر، که حالا گویا کتابی هم نوشته زمانی که توی زندان بوده که با جزئیات دقیق اونها رو توضیح داده، که البته پیترسون یه جایی تو این کتابی که از مصاحبه‌هاش به شوخی میگه بهترین کتاب رو نخونیم، خودش خونده ولی میگه انقدر دردناکه که بهترین کتاب رو نخونیم. ولی در نهایت این آدم تبدیل میشه به یک آدمکش حرفه‌ای. انقدر از نظر ذهنی آدم قوی بوده که خیلی با برنامه ریزی این قتل ها رو انجام میداده و برای هر کدوم از اونها یه نوشته خیلی دقیق و با جزئیات برای خودش داشته. یه جورایی انگار که مسئول تمام بدبختی های این آدم خدا بوده و مردم بودن و حالا این میخواد یک تنه و به تنهایی انتقام اون دوران سختی رو که داشته از همه بگیره. در نهایت هم بعد از چند سال در زندان بودن در سن 39 سالگی به دار آویخته میشه. این یه مدل کنار اومدن با گذشته سخته. ولی پیترسون میگه کسایی هم هستن که از اون گذشته سخت میان، ولی به جای اینکه اون آدم ها رو آدم های تلخ و آدم های آدم کشی بکنه، تصمیم میگیرن که از اون رنجه استفاده بکنن و آینده رو تغییر بدن. و میگه کسی رو میشناخته از مراجعین خودش که اون هم با همین شرایط سخت توی مدرسه های بچه ها که برای اصلاح و تربیت بزرگ شده بود سختی زیاد میکشه. خانواده هایی که ازش نگهداری میکردن خانواده های خیلی خوبی نبودن، ولی در نهایت تصمیم میگیره بعد از یه دوره اعتیاد به الکل تصمیم میگیره که زندگیش رو تغییر بده و محیط بهتری برای بچه ها بسازه، بچه هایی که شاید مثل خودش تجربه داشتن خانواده رو نداشتن، بتونه برای این بچه ها یک کانون امن و یک جای آروم بتونه درست بکنه. مثال توی این قسمت زیاد زده، افرادی که حالا مثال از مراجعینی که داشته، افرادی که از گذشته تلخ میان، برای اینکه وقتی که ما نگاه میکنیم هممون یه جورایی تجربه های سخت داشتیم. حالا برای بعضی ها شدت و حدتش بیشتر بوده، برای بعضی ها کمتر، ولی پیترسون میگه ما هنوز حق انتخاب داریم که آیا اجازه بدیم که اون گذشته ما رو تبدیل بکنه به آدم هایی که چون حالا من تو خانواده بزرگ شدم که از پدر و مادر رنجیدم، از اطرافیان آزار دیدم، اون جوری که باید اون بچگی سالمی رو که آرزوی هر کسی نداشتم، شاید بتونم این رو برای بچه های دیگه بسازم، یا زمانی که خودم فرزند دارم بتونم این چرخه معیوب رو اونجا قطع بکنم و بتونم محیط بهتری برای بچه هام بسازم. بعد مثال یک فرد دیگر رو میزنه به اسم الکساندر سول جنستین، اگه اسمش رو درست بگم، یک فرد اهل روسیه است که من توی ویکی‌پدیا رفتم یه مقدار بیشتر راجع بهش خوندم. اسم این افراد رو میتونید توی گوگل بزنین، توی ویکی‌پدیا اطلاعات بیشتری راجع بهشون اگر دوست داریم بخونیم. به نظرم موضوع کتاب رو جذاب‌تر می‌کنه. البته من این کار با همه کتاب‌ها می‌کنم، اگر که شخصی رو توی کتاب مثال بزنن که فقط شاید یکی دو ساعت راجع بهش نوشته شده باشه، من بیشتر مواقع اونها رو گوگل می‌کنم، بیشتر راجع به زندگیشون بخونم و بدونم. شاید بعضی وقتا حتی توی یوتیوب برم ببینم اگه مصاحبه‌های راجع به این افراد هست، برای اینکه توی هر کدوم از این مثال هایی که زده میشه زندگی این افراد خودش صدها درسه که ما با خوندن یک کتاب میتونیم حالا افرادی رو هم که توش مثال زده بریم در مورد اون هم اطلاعات یاد بگیریم و این خوندن کتاب رو جذاب تر میکنه و یادگیری ما رو بیشتر میکنه. خلاصه راجع به این فرد صحبت میکنه که در اواسط قرن 20 توی اردوگاه‌های اجباری روسیه کار میکرده و این اردوگاه‌های اجباری بازم اگر راجع بهش آنلاین بخونید بدترین رفتار رو با انسان‌ها می‌کرد، یعنی انقدر انسان‌ها رو گشنه و تشنه نگه می‌داشتن و مجبورشون می‌کردن توی سرمای سیبری که سرمای خیلی خیلی شدیدی هست با لباس‌های نازک کار بکنن، که اکثر این افراد به خاطر اون فشارهای کمبود غذا یا به خاطر سرمای زیاد از بین می‌رفتن و می‌مردن. و توی اون اردوگاه‌ها که مشابهش رو یا نوع دیگرش رو هیتلر در آلمان داشت، اینها نه به بچه ها رحم میکردن نه به زن ها رحم میکردن، سن و سال مطرح نبود. گروه خیلی زیادی حالا طبق آمارهایی که آنلاین اومده نزدیک به 14 میلیون از روسا تو اون زمان تو این اردوگاه ها با وضعیت اسفناکی به کار کشیده میشدن. و حالا این شخص نویسنده هم چه اون شرایط خیلی سخت برای 8 سال زندان بود. این خیلی به نظر من سخته به این راحتی کتاب به راحتی توضیح داده، ولی پرسیدن این سوالها از خودمون و اینکه توی شرایطی که فکر میکنیم محیط خارجی خیلی مسئول بوده برای یه سری از تجربه های ما بخوایم همچنان انگشت اشاره رو به سمت خودمون داشته باشیم، از نظر روانی کار راحتی نیست. مثل اینکه برای فرض کنین همین فردی که توی محیط دیکتاتوری استالین داره بزرگ میشه و توی این اردوگاه‌های جنگی به کتک زده میشه، تو سرما کار میکنه، برای 8 سال غذا درست نبوده و اینکه بخواد این بشینه این فرد و بگه بذار ببینم که تمام تو این دورانی که گذشته و اتفاقایی که افتاده آیا من کار اشتباهی کردم؟ سوال جوابش به همین راحتی نیست. ولی نکته قضیه اینجاست. اگر که من یه جایی بتونم توی هر شرایط سختی که در گذشته باهاش دیل کردم یا الان باهاش مواجه هستم نقش خودم رو ببینم، این دیدن نقش من به من دسترسی میده که من بتونم شرایط رو تغییر بدم. اینو دوباره میگم برای اینکه فهم کنم خیلی مهمه. اینه که تو هر شرایط سختی با وجود اینکه بخوایم از نظر منطقی به جریان نگاه بکنیم بگیم که من که مقصر نبودم، مثلا من بچه بودم، من که نمیفهمیدم، جای دیگه ای نداشتم که بتونم زندگی کنم، منبع درآمد، یعنی تمام این دلایل هست و تمام این دلایل بهانه نیست، واقعیت هاییه که تو اون شرایطی که افراد توش بودن اتفاق افتاده. ولی اگر که ما نتونیم یک جایی مسئولیت خودمون رو در شرایط به وجود اومده ببینیم، دسترسی به تغییرش رو از دست میدیم. حالا توی این فصل هم توی این قسمت راجع به این نویسنده داره همین رو میگه. میگه این فرد شروع کرد از خودش پرسیدن که نقش خودش در فلاکت‌های زندگیش چی بوده. بعد مثلا یادش اومد که در دوران جوانی طرفدار حزب کمونیست بوده. فکر چند بار برخلاف باورهاش عمل کرده، برخلاف وجدانش عمل کرده، چند بار به خودش خیانت کرده و دروغ گفته. یعنی سعی کرده که خودش رو بیشتر تحلیل بکنه و ببینه که خب من کی هستم، من کجا هستم و چطور میتونم این شرایط رو تغییر بدم. و در نهایت همین آدم کتابی مینویسه که سالها در روسیه ممنوع بوده و بالاخره از طریق قاچاق این کتاب میرسه به غرب، منتشر میشه و به عنوان کتابی میشه که نور میندازه روی تمام اون وضعیت اسفناکی که روسیه درست کرده بود برای این آدم ها در این اردوگاه ها. و همون در حقیقت میشه نقطه شروع برای اینکه کل جامعه جهانی دقت بکنه که روسیه داره چی کار میکنه و نقطه بشه برای تغییرات بزرگ بعدی. پس این دوتا آدم رو اینجا با همدیگه مقایسه کردیم که هر دوی این آدم ها از یه گذشته سخت دارن میان، ولی یه نفر تصمیم میگیره که با کشتن دیگران انتقام بگیره، یه آدم دیگه تصمیم میگیره که آینده رو تغییر بده، که افراد دیگه‌ای که دارن تو این دنیا زندگی میکنن مجبور نباشن تجربه اون آدم رو تکرار بکنن. یعنی تصمیم یک آدم برای تغییر زندگی خودش و اینکه به جای تنفر داشتن بتونه یک راه مفیدتری برای تغییر پیدا بکنه، موجب میشه که یک حکومت استالینی داره تغییر میکنه. توی همین فصل یه قسمت جذاب دیگه کتاب داره، اونجایی که با این تایتل شروع میشه، همه چیز فرو میپاشد. توی این قسمت یه پاراگرافش خیلی مهمه به نظر من که میگه زندگی همینه، ما یه ساختارهایی برای زندگی میسازیم. حالا این ساختارها چیه؟ خانواده، حکومت، کشور، کمیونیتی. خودمون بنا میکنیم یه سری نظامهای اعتقادی پیاده سازی میکنیم و بعد کم کم درگیر زندگی میشیم، فراموش میکنیم که به یه سری چیزها توجه بکنیم، یا اگر هم یه سری چیزهای توجهمون رو جلب میکنن انقدر درگیر زندگیمون هستیم که از کنارش راحت میگذریم. ممکنه یه سری بی‌عدالتی های کوچیک میبینیم، چشمون رو روش میبندیم، برای شاید اگه چیزی بگیم همون یه کوچولو داشته ایم که داریم رو از دست بدیم، یا اینکه ترجیح میدیم بندازیم یا تقصیر کسی دیگه یا تقصیر خداوند. وقتی رنج و غم و درد رو میبینیم میگیم ای خدا چرا این همه درد و رنج برای ما، دست به دامن خدا زیاد میشیم. ولی باز پیترسون اینجا دوباره تاکید داره میکنه به همون مسئولیت های فردی، یا میگه از خودمون خوب بپرسیم واقعا که وقتی همه چیز داره از هم میپاشه یا اون بی نظمیه دوباره داره آشکار میشه، آیا این تقصیر واقعیته، آیا تقصیر خداونده یا اینه که تقصیر ماست برای اینکه ما به اندازه کافی توجه نکردیم و نمی کنیم. و پیترسون عقیده داره ماها هر کدوم مسئولیت های فردی داریم و اینکه بخوایم تقصیر اتفاقات رو روی یک عنصر خارجی بذاریم، این موجب میشه که ما هیچ وقت نتونیم اون تغییری رو که دنبالش هستیم به دست بیاریم. از زندگی خودتون شروع کنید. اول از همه زندگی خودتون رو پاکسازی بکنید. آیا از فرصت‌هایی که در اختیارمون هست درست استفاده می‌کنیم؟ آیا توی کاری که هستیم، توی شغلی که داریم، فهم می‌کنیم 100%مون رو داریم میدیم یا فهم می‌کنیم اگه 70-80%مون هم بدیم کافیه؟ دیگه ارزشش رو نداره من بیشتر از این کار کنم. حالا چون جایی که کار میکنم و دوست ندارم، چون حالا با رئیسی که دارم کار میکنم ازش خوشم نمیاد. و فراموش میکنیم که وقتی ما 100% خودمون رو استفاده نمیکنیم، قبل از هر چیزی این ما هستیم که احساس عدم یک پارچگی میکنیم. یعنی بیشتر از اونچه که بخوایم ضرر کمکاری من رو فکر کنیم که داریم به یک جایی که داریم کار میکنیم بزنیم، اول از همه متوجه خودمونه. با اطرافیانمون چطور رفتار میکنیم، با افراد دور و برمون، با همسرمون، برادرمون، فرزندامون، آیا با احترام و ادب رفتار میکنیم، آیا مسئولیت هایی که ما داریم کامل میپذیریم. ببینید چند بار پیش میاد که انقدر که تمرکز داریم روی اینکه دیگران مسئولیتشون چیه و مسئولیتشون رو درست انجام ندادن، راجع به اون خیلی حرف میزنیم، خیلی میتونیم قضاوت بکنیم، ولی اگر خودمون بپرسن خب حالا همه رو بذار کنار، تو مسئولیت خودت رو کجا انجام نمیدی؟ میگه از خودتون بپرسید چه کاری هست که من دارم اشتباه انجام میدم. همین امروز این کار رو متوقف بکنید. وقتتون رو تلف نکنید. زندگی خیلی خیلی کوتاهه. اگر فکر میکنید کاری رو باید بیشتر انجام بدید، یه کاری ضررش براتون زیاده باید کمتر انجام بدین، یه چیزایی رو باید کاملا متوقف بکنین، یه روابطی رو باید کاملا کات بکنین، اینها چیزایی هستش که ممکنه به نظر کوچیک بیاد و اینو پیترسون تو فصلهای قبلی هم توضیح داده، ولی چیزی رو که ما بهش میگیم زندگی خوب، اون مجموعه ای که داریم نگاه میکنیم و اسمش رو گذاشتیم زندگی خوب، یک مجموعه از همه این اجزای کوچیک‌تر، همین اجزای کوچیک‌تر هستن، مثل تمیز کردن یک کشوی لباس، یه کمد، یه اتاق. این موجب میشه که خونه در نهایت یه جای امن باشه برای زندگی، یه جای مرتب و منظم باشه. از کشوهای کوچیک خونه شروع میشه، از اتاقها تا به خونه میرسه. و میگه از خودتون شروع بکنید. این قسمتش رو هم من خیلی دوست داشتم. حالا یه زمانی توی مونولوگ، خب هدف اون صفحه همیشه این بودش که تجربیات خودم رو در اختیار دیگران بذارم و اینکه توی این توسعه فردی چه چیزهای دیگه میشه یاد گرفت و چه افراد دیگه تو این زمینه کار کردن که میشه ازشون یاد گرفت. و همیشه سوالی که پیش میومد اینه که ما از کجا بدونیم چی درسته چی غلطه، ما از کجا بدونیم که مثلا ارزشی رو که داریم انتخاب میکنیم درسته یا غلطه. و همیشه صحبت من با آدم‌ها این بود که توی اون خلوت خودمون وقتی که این سوالهای فلسفی برامون پیش میاد، جواباش برای خیلی از ماها واضحه. ما نیازی نداریم که جواب رو کسی دیگه بهمون بگه، ولی انگار که اگه خودمون جواب رو پیدا بکنیم، بعد مسئولیتش رو بعد خودمون بپذیریم، اونجا انگار میخوایم از زیرش در بریم. ولی اگه یه نفر دیگه بیاد به من بگه ارزش‌های فردی تو اینه، یا این تصمیمات رو بگیر، یا از این روابط بیبیر، انگار که اگه یه نفر دیگه بهمون بگه راحت‌تریم، برای که اون مسئولیت رو ما گردن خودمون نمیندازیم. در نهایت اگر اون چیزی هم که می‌خواستیم نشد، یه جای در رو داریم که بگیم که انتخاب من این نبوده، کسی دیگه برای من انتخاب کرده و من فقط اجرا کردم. و پیترسون اینجا خیلی قشنگ اینو میگه، میگه از معیارهای خودتون برای قضاوت استفاده بکنید. لزومی نداره به نوعی رفتار بیرونی و مستبدانه پایبند باشید. زندگی کوتاه و پیچیده است. وقت نداریم که همه چیز رو خودمون بفهمیم. و میگه همه ماها یه حکمتی داریم، یه دانشی داریم، یک انگار که مثل قطب‌نمای درونی داریم که ممکنه نتونیم توضیحش بدیم، ولی میدونیم که هست و میشه بهش اعتماد بکنیم. و پیترسون اینجا انگار که یه اعتمادی به ما میده، میگه بهش اعتماد بکنید، به اون حساتون اعتماد بکنید. و میگه شاید اگه همه ماها به وظایف انسان بودنمون عمل بکنیم، دنیا مکانی برای شرارت نباشه، دنیا جای بهتری باشه. دوباره برمیگرده به همونی که از اشخاص شروع کنیم. اشخاص هستن که خانواده ها رو میسازن، خانواده ها کامیونیتی رو میسازن، کامیونیتی شهرهای بزرگتر رو میسازن و شهرها در نهایت یک کشور رو میسازن. پس میگه شاید اگر که ما از خودمون شروع بکنیم و از اطرافمون، بشه امید داشت که یه روزی بتونیم توی دنیای بهتری زندگی بکنیم. و در نهایت هم میگه پیش از اون که از دنیا انتقاد بکنید، اول خودتون رو اصلاح کنید.